بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين هیچ مکتبی مذهبی دینی مانند دین خدا اسلام پاسخ سوالاتی که در همه زمینه‌ها برای انسان مطرحه نداده. سوال حق انسانه، پرسش حق انسانه. انسان میبینه در درونش سوال ایجاد میشه. فرض بکنید یک انسان خالی و ذهن آسمان رو که میبینه، زمین رو که میبینه، اشیاء رو که میبینه، خودش رو که میبینه، این طبع وجودشه. این سوال براش پیش میاد که این موجودات ساخت کیه؟ مبدأش کیه؟ به وجود آورندش کیه؟ یا یه سلسله حرکات غیر طبیعی از افراد میبینه، از جامعه میبینه، طبعا براش این سوال پیش میاد که علت این ناهنجاری ها، انحرافات، بد عملی ها، بد اخلاقی ها چیه؟ یا میبینه که یک نفر در محاصره عوامل حیات، هوا، نور، آب، خوراک میمیره. سوال براش پیش میاد علت مرگ چیه؟ با اینکه انسان پیچیده به عوامل حیات نه عوامل مرگ، چرا میمیره؟ و بعد مردن کجا میره؟ چه خبر بعد مردن؟ اولا خود این سوالات منشأ رشته های مختلفی از علوم بشری شده. پس پدیده سوال یه نعمته. اگر سوال برای انسان مطرح نبود دنبال جوابش هم نمی رفت. سوالی که به مانند یه موتور ماشین انسانها رو حرکت داده برای دنبال کردن پاسخ سوال و همین مایه علوم بشری شده. خب کسی تعداد سوالاتی که از زمان آدم تا حالا برای انسان‌ها مطرح شده رو نمیدونه، ولی کلی مطلب روشنه که طبع انسان یا با دیدن اشیا یا با شنیدن مسائل سوال سازه، پرسش سازه. نسبت به حوادث تاریخی هم همینطور، طبع سوال سازه. که علت پیروزی حقیقی 72 نفر بر یک حکومت قدرتمند چی بوده و علت شکست اون حکومت قدرتمند چی بود؟ چرا اینان مورد مهر دلهای پاک قرار گرفتن و اونها مورد نفرت دلهای پاک؟ علتش خود همین پرسش سبب پدید آمدن کتاب‌های بسیار خوبی درباره حادثه کربلا شده و خودش یه پرونده درس برای جهانیان، یه کلاس عبرت برای جهانیان. خود تاریخ عاشورا رو هم که آدم میخونه خیلی سوال برانگیزه. مثلا در تاریخ جنگ‌ها سابقه نداره، فرمانده جنگ به تحت فرمانهاش بگه فردا ما پیروزی ظاهری نداریم، دلتون میخواد بمونی، دلتون میخواد بری، آزادی. ما در تمام جنگ‌های جهان از شروع جنگ‌ها تا حالا می‌بینیم اگر سربازی، اگر بالاتر از سربازی خواسته فرار بکنه، گرفتنش و محاکمه صحراییش کردن و کشتنش. اما علت این که فرمانده جنگ کربلا شب عاشورا به لشگر کمش 71 نفر میگه اگه بمونین کشته میشین، بنابراین نمونین، شب تاریک و راه باز و آزادین، میخوان برین برین. علتش چیه؟ که یه بار در دنیا اتفاق افتاده برخلاف تمام جنگ‌های تاریخ از جنگ اول بشر با بشر تا امروز. این چه علتی داره؟ و بالاتر از این چه علتی داره اونایی که خبر کشته شدنشون رو بهشون دادن و هیچ کدومم برای امر مادی نیومده بودن کربلا، وضع همشون خوب، چرا نرفتن؟ زن نداشتن که داشتن، بچه نداشتن داشتن، کاسبی نداشتن داشتن، پول نداشتن داشتن، علاقه به اینا نداشتن، تخلیه بودن، نه علاقه هم داشتن. اما چی شد؟ نرفتن. و چی شد؟ جانشون رو به راحتی نثار کردن، نه به سختی، نه به اکراه، نه به ناخوشایندی، به لذت. اینا همه سواله، تمامش هم جواب داره. و خودم این سوالات باعث پدید آمدن بهترین کتابها شده. این اصل مطلب. و اما چند ساله که عرض کردم که ما تاریخ پدید آمدن این پنج تا سوال رو نمیدونیم کیه، از کی شروع شده برای بشر، که من کیستم، یعنی جایگاه من در این عالم خلقت چیه، من کجام، کیم، چه قیمتی دارم، چه ارزشی دارم، چه هویتی دارم، چه موجودیتی دارم، پستم، بلندم، کوچیکم، بزرگم، عالم صغیرم، عالم کبیرم، شریفم، وضیعم، با ارزشم، بی ارزشم. این سوال در حق خودش مطرح بوده که کیستم. بهترین پاسخ رو هم به این سوال دین داده. حالا در زمان انبیا، دینی که انبیا داشتن، اسلام بوده پاسخ داده و قانع کرده، اونی هم که قانع نشده لجباز بوده، مغرور بوده. چون وقتی آدم در مقابل پاسخ حکیمانه، عاقلانه، عالمانه قانع نشه و زیر بار نره و آرام نشه، معلوم میشه آدم لجباز و مغرور و منحرف و به قول قرآن مجید سبک مغزیه. سوال دیگه این بوده که از کجا اومدم؟ یعنی من قبل از این دنیا کجا بودم؟ این رو هم دین جواب داده، هم مادیشو و هم معنویش، که این جواب رو هم مفصل در جلسات قبل عرض کردم. سوال سوم که بسیار سوال مهمی و پاسخش هم خیلی مهمه، اینه که من کجا اومدم؟ خب اسم اینجایی که من اومدم میگن دنیاست، یعنی قدیم میگفتن دنیا. دنیا رو کلمش رو علمای لغت شناس از دو ریشه گرفتن، یکی از ریشه دنوه، دال و نون و واو، دنوه که اون واوش قلب به الف میشه، میشه دنیا. کلمه ایست از نظر ادبی افعل و تفضیل، یعنی نزدیکتر، نزدیکش نه لغت عادیه اما نزدیکتر افعل و تفضیل دنیا. که مذکرش میشه ادنا، دونو، نزدیک. در قرآن هم این لغت هست ریشش دونو ون، یا در دعای ندبه دونو ون وقترابن دنوه. بعضی ها میگن که نه، ریشه لغتی دنیا دنوه نیست، دنیاس، واو نیست، یاس، دنیا، دنی یعنی پست، کم ارزش، کوچیک. در مقابل جای با ارزش، جای بزرگ. کدوماش درسته؟ بیشتر محققین میگن که ریشه دنیا دنوه است. دلیلشون هم اینه که میگن در آیات و روایات کنار آخرت اومده، دنیا آخرت. خیلی در قرآن میبینیم فی دنیا و فی الاخره، هم در جهت مثبت میبینیم لهم البشرا در سوره یونس، فی الحیات دنیا و الاخره، برای بندگان واقعی خدا هم در دنیا مایه بشارت هست و هم در آخرت. مایه بشارت دنیا وعده های خداست. خیلی ما آیه داریم که با کلمه وعده شروع شده. وعده الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. مژده قیامتیش اینه که در روایاتمونه وقتی سر از قبر در میارن، گرد و غبار رو از رو خودشون میتکنن، در جا بهشون مژده میدن که شما عاقبت به خیرین، شما اهل نجاتین، شما عذاب ندارین، شما نگران این صحرای محشر نباشین، شما نگران طول کشیدن بودنتون در بیابان محشر نباش. در جهت منفیشم آیات زیاد، لهم خزی و دنیا و عذاب الاخره، خاری دنیا و عذاب آخره. بیشتر میگن از ماده دنوه است دنیا، نه از ماده دنیه. یعنی یه محلی که قبل از آخرت. این که میپرسه کجا اومدم، دین بهش میگه اومدی در دنیا، یعنی محلی قبل از آخرت، و مواظب باش که این دنیا رو من برای خود دنیا خلق نکردم، دنیا برای دنیا ندارم، دنیا را برای انسان آفریدم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بی استثناء هر چه که در زمین به نفع شما آفریده شده، و اون چه که از عالم بالا بهتون میرسه مثل برف، باران، هوا، نور، اینام در استخدام زندگی شماست. خب حالا میپرسی برای چی اومدم اینجا؟ معلوم شد دنیا یعنی چی؟ برای چی اومدی؟ اول باید ذهن تو، قلب تو، از اون چه که به غلط از دنیا برداشت کردی پاک بکن. یک، دنیا ابدی نیست چون پشتش آخرت، یعنی یه خانه دیگه بعد از این خانه هست. خب کی خبر اون خانه بعد رو داده؟ همونی که دنیا را آفرید، همونی که ما را آفریده. و بعد از وجود مقدس او در 114 کتاب 124,000 پیغمبری که صادق بودن اونا خبر دادن از اینکه خانه‌ای بعد از این خانه هست. اولیای خدا هم خبر دادن، ائمه طاهرین هم خبر دادن. پس معلوم میشه که به خاطر بودن خانه بعد دنیا برای شما ابدی نیست. اگر ابدی بود ابدی میشدید و نمیمردید. از مردنتون معلومه، نه خودتون اینجا هم میشگی هستین و نه دنیاتون هم میشگی. چون اگه دنیاتون هم میشگی بود خودتونم هم میشگی بودین، چنان که آخرت چون خودش هم میشگیه و ابدی، شما هم در اونجا هم میشگی و ابدی هست. پس طبع دنیا محدوده. خب شما با دقت که نگاه میکنید خبرهای خدا و انبیا رو هم میشنوید، با دنیا معامله محل موقت بکنید، یعنی زندگی رو به گونه ای پای ریزی نکنید که فکر بکنید اینجا برای شما ابدیه. پس بیام هر کاری میکنم و به هر شکلی که هزینه میشم برای اینجا کار بکنم و برای اینجا هزینه بشم، این غلطه. این اشتباه. این رو از ذهن پاک بکن. دوم، دنیا رو ما برای شما آفریدیم، نه شما رو برای دنیا. دنیا رو خرج خودتون بکنید، خودتون رو خرج دنیا نکنید. دیدید که این 30,000 نفر خودشون رو خرج دنیا کردن به جای اینکه خرج خدا و خرج آخرت و خرج خودشون بکنن، به تیر وقتی ابدی دوچار شد. اما این 72 نفر که دنیا رو برای خود خرج کردن در راه خدا، این آبرو رو پیدا کردن و این حیات و این خوبی ها رو، این ارزش ها رو و این تجلی کردنشون در دلهای خداجویان عالم. خب به دنیا چگونه بنگرید؟ نگاهتون به دنیا نگاه مسافرخونه باشه، که وقتی وقتتون تموم شد صاحب این دنیا که پروردگاره، ملک الموت و اعوان و یاران و لشکرشو میفرسته، شما رو از این مسافرخونه بیرون میکنن، خونتون و مغازتون و کارخونتون رو به یه عده دیگه میدن. حالا اگه وارث دارین به ورثتون، اگه ندارین که دولت میاد یه سرپرستی میذاره درآمدشو کلشو خودش میبره، نمیذارن بمونی، بیرونتون میکن. سعیتون در شکل دادن زندگی به گونه‌ای باشه که روزی که اومدن بیرونتون کنن، امیرالمومنین میفرماید شما شاد برین بیرون، دیگران به خاطر فراغ شما گریه کنن از بس آدم خوبی بودی. اینجوری زندگی کن و این شکل هم از دنیا برین بیرون، خندان برین، دیگران گریه کنن، گریه کنان نرین چون دستتون خالیه که دیگران بهتون بخندن و بگن راحت شدیم از دستش، چه خوب شد مرد، چه خوب شد. الان 1500 سال دلها و جیگرها می سوزه برای بیرون رفتن ابی عبدالله از دنیا، سردم نمیشه این دل سوختن، سردم نمیشه. پیغمبر هر وقت میومد حسین خونش، بغلش میگرفت، میشوندش رو زانوش، آروم گریه میکرد و میگفت، اینو عایشه میگه من از پیغمبر شنیدم، ان للحسین فی قلوب المؤمنین، این خیلی جالبه، فی قلوب المؤمنین حرارتن، در دل تمام مؤمنان عالم از حسین من داغی است که لا یبرد و ابدا، سرد نمیشه. اما خودش خندان رفت بیرون از دنیا. فکر کنم من از قول حضرت صادق دیدم، مرحوم علامه مجلسی مولا محمد باقر در جلد 43 بهار نقل میکنه، میگه وقتی که شمر تیزی خنجر رو روی گلو یا پشت سر گذاشت و شروع به قطع سر کرد، امام شروع به لبخند کرد. این همونیه که امیرالمومنین میفرمود زندگی رو به گونه ای نظام بدین که روز بیرون رفتن یا بیرون کردنتون خندان برین یا خندان بیرونتون کنن، دیگران براتون گریه کنن. برعکس نشه کار شما شیعیان ما که روز رفتن گریان برین و دیگرانی که بعد شما موندن از مرگ شما خوشحال بشن. این خیلی زندگی بدی، خیلی بد. خب دنیا رو به صورت مسافرخانه ببین. در تمثیلات که حتی در نهج البلاغه هم هست، اینم خیلی مطلب جالبیه که برای امیرالمؤمنین هم ممثل شد، یعنی به شکل جلوی چشم امیرالمؤمنین در اومد، ممثل شد دنیا را به صورت عروسی. ببینید که هیچ دامادی نتوانست از او کام بگیره، هر چی داماد بود، یعنی هر چی انسان کنار این زن بود، زن هنوز هست و میلیاردها داماد خودشو کرده زیر خاک. اینجور ببینیدش که موندگار نیست، نمیمونه پیشتون، نمیمونه. عقد دائم نداره با کسی، عقد موقتی هم که داره به لوازم این عقد موقت هم نمیتونه وفا بکنه، چون زمینشو نداره، مایشو نداره، نمیتونه وفا بکنه. وفاداریش تنها به اینه که طرفش زحمت بکشه، از راه حلال، از جیب دنیا برداره بخوره و بپوشه و مرکبی آماده کنه و منزلی که همینا موندگار نیست، چون میان آخرش آدمو از این مسافرخونه بیرون میکنن، اون لباس و اون غذا و اون مرکب و اون خونه باز میمونه، دنبال آدمم نمیاد تو قبر. اول اشتباه فکر کردن درباره دنیا رو در باطنتون میگه تصحیح بکنید، بدانید کجا اومدین، جایی که موندگار نیست، به دلیل موندگار نبودن خود شما موندگار نیستید، جایی که شما تنها وفایی که از او میبینید از طریق برداشت حلاله، چون وفی حرامه ها اقابون. اگه یه وجب زمینشو به خلاف ملک خودت بکنی، یه وجب، بیشترم نه. شیخ صدوق میفرماید در کتاب خصال، شیخ این کتاباشو در عصر قیمت صغرا نوشته، یعنی به زمان امام حسن عسکری خیلی نزدیک بوده، چون پدرش هم از یاران امام عسکری در قم بوده، وکیل حضرت در قم بوده، خیلی نزدیک به چشمه علم ائمه بوده. از پیغمبر نقل میکنه هر کی یه وجب زمی، یه وجب، اینو قاصبانه داخل خونه خودش، داخل کارخونش، داخل زمین کشاورزیش کن، داخل مغازش بکنه، که کلش بشه یه وجب. آخه گاهی بعضی ها 2000 متر مال مردم رو جز امل که خودشون میکنن، سند رو هم به نام خودشون میگیرن، گاهی بیشتر گاهی کمتر. پیغمبر میفرماد یه وجب، کسی به ناحق زمینی رو از همین دنیا، همین دنیا به نام خودش بکنه و برداره و پس صاحبش نده، روز قیامت از سطح این یک وجب، یعنی همینی که روش نشستیم، تا عمق زمین هر چقدر که هست، چند صد کیلومتر، این رو پروردگار عالم به صورت یک طوق میکنه و با همون وزن، البته طوق رو کوچیک میکنن که تو گردن بیفته ولی وزنش کم نمیشه، نه اینکه حالا اون طوق 300 کیلومتر باشه، اون که به درد گردن نمیخوره، یه طوق میکنن که وزنش سر جاشه ولی به اندازه گردن، میندازن به گردنش که با همون باید بره جهنم. میگن این یه وجبی که به حرام برداشتی، صاحبش هم که مرد نیستش که پسش بدی، مونده گردن خودت. یا پولی که به حرام نگر داره کسی، نه از راه حرام به دست بیاره، از حلال به دست بیاره ولی رنگ بخل بهش بزنه، هی رو همدیگه نگر داره. تو سوره توبه میگه همه این پولا رو به رو، به پشت و به پهلو در جهنم داغ میکنن و میچسبونن به صاحب پول. میگن الان آخرته، کسی نی که خمس این پولا رو بدی، صدقه شو بدی، انفاقشو بدی، پیشت مونده، دیگر نمیشه رد کنی، پس مال خودت. این گونه دنیا رو نگاه بکنید که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. ببینید زنیه که عقد دائم با شما و با هیچکی نبسته و نمیبنده، در عقد موقتش هم وفادار به همه امور نخواهد بود چون نمیتونه. بنابراین دنیا رو معبود ندونید و با خدا جابجاش نکنید. چیزی نیست، مشتی نعمت برای شما قرار دادن و این مشت نعمت تموم میشه مدتش با تموم شدن مدت شما. حالا شما باید چیکار بکنید در این دنیا بعد از این که فکرتونو نسبت به دنیا اصلاح کردید که دنیا چیه، کجاست؟ حالا باید چیکار بکنید؟ اینجا دین چقدر عالی جواب داده. میگه در این خانه خدا را معبود خود انتخاب کنی، این خانه را محل ادای تکلیف و وظیفه برای او انتخاب بکنید و با معبود گرفتن خدا و ادای تکلیف با بدن، با مال، با آبرو، با زبان، با قدرت، از این دنیا آخرت آباد همیشگی بسازید. این چند ساله که این گونه در این دنیا زندگی کردید که وظیفتون اینه، مسئولیتتون اینه، او را معبود بدانید و اینجا را معبد. بعد تموم شدن عبادتتون، هر گونه عبادت، از دنیا خندان میرین بیرون و اگه وجودتون خیلی گسترده باشه، قرآن میگه بعد مردنتون آسمانها و زمینم براتون گریه میکنه. میگه مؤمن که از دنیا میره 40 شبانه روز آسمان و زمین از فراقش گریه میکن، چون از این خونه رفته دیگه، رفته اون خونه که اسمش آخرته. دنیا احساس غربت میکنه نسبت به مؤمن، چه برسه به امام. اینه که شهادت حضرت آثار عجیبی رو این دنیا گذاشت که در روایاتمونه تا مدتی سنگ برمی‌داشتن مردم از زیرش خون می‌دیدن، گاهی باران قرمز می‌بارید، یعنی آسمان هم براش خون گریه کرد. این گونه زندگی کنید، تکلیف عمل بکن، مسئولیتتون رو به پایان ببر. واقعا عجیب بود، تمام عالم براش گریه کردم. رو منبر شام فرمود، در جملات دیگری غیر شام فرمود، همه ی حرفای زین العابدین رو که کنار هم میذاریم این میشه که مردم، کسی رو کشتید، اون هم با لب تشنه. و بعد کشتن برخلاف تمام امتها که مرده‌هاشون و کشته‌هاشون رو دفن میکنن، شما بدنها رو در میان بیابان رها کردید. نه اینکه خودتون دفن نکردید، نگذاشتید ما دفن بکنیم، کسی رو کشتی که دلها براش سوخت، جیگرها داغدار شد، کسی رو کشتید که آسمانها براش گریه کردن، زمین براش گریه کرد، ملائکه براش گریه کردن، جن براش گریه کرد، بهشتی ها گریه کردن، کارگردانان جهنم براش گریه کردن. محتشم میگه من این 12 بند ایام عاشورا رو که میگفتم به این شعر رسیدم، به ذهنم اومد گفتم در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. تو بند بعدی گفتم زا گرچه بریست از غم ذات ذوالجلال، توش موندم که خدا که قصه‌دار نمیشه، خدا که ناراحت نمیشه، خدا که گریان نمیشه، من برای چی اینجوری شعر گفتم؟ گرچه بریست ذات ذوالجلال از ملال، موندم قلم و گذاشتم زمین. شب امام زمان رو خواب دیدم، فرمود چرا دنبال شعر تو نگفتی؟ گفتم آقا چی بگم، مگر ذات ذوالجلالم غمناک میشه؟ فرمود بقیهشو اینجور تموم کن: او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. اللهم اغفر لنا و لوالدینا علی من وجب له حق علینا برحمتک یا